أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات الله لعلهم یتذکرون. یا بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما سوآتهما لیریهما سوآتهما ینزع عنهما لباسهما لیری سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. پیرامون بحث حجاب و پوشش صحبت می کردم. در این جلسه آیات 26, 27 و 28 سوره اعراف رو مد نظر گرفتم خدمتون بیان بکنم، گرچه صحبت‌های ما می‌دانم یه مقدار سریع داریم رد میشیم از مطالب و شایسته است یه مقدار تأنیه بیشتری بکنیم روی آیات شریفه، اما به لحاظ فرصت کم ناچارم از هر آیه‌ای و مطلبی یه اشاره‌ای فقط کنم و رد شم. فلسفه پوشش برای چه بوده است؟ موجوداتی که خدای متعال در جهان آفریده، جانداران که گیاهان هستند و حیوانات و انسان‌ها، عمدتاً اشرف همه اینها انسان‌ها هستند. حیوانات نسبت به انسان امتیاز عقل رو ندارن، گیاهان هم در حال که جان دارن اما نه عقل دارن و نه تحرک ارادی. انسانی که اشرف هست از موجودات دیگه، قاعدتاً باید کارهای او هم عاقلانه تر و به میزان عقل او و درک او کارهای حکیمانه و دارای مصلحت باشه. این که انسان خودش رو اشرف بدانه و اشرف هم هست از حیوان، اما بعد بخواد تو عمل کار حیوانات رو انجام بده، عمل انسان عمل حیوان باشه، این درست نیست. این در واقع یک نوع پستی از حیوان و پستر بودن از حیوانه، چون میگیم سرمایه در اختیار انسان گذاشته شده و استفاده نکرده و حیوان خب سرمایه عقل رو نداره. از امتیازات که انسان نسبت به حیوان داره همین لباس و پوششه. حیوانات همطور که میبینید دیگه پوشش ظاهری ندارن، ولذا بدنشان هر گونه که هست هم تو برهنه هست. بله، خدای متعال در طبیعت آنها برای بعضی از آنها پشم یا پر قرار داده که یه مقدار پوششی باشه برای حفظ آنها از سرما و گرما، اما در توانشون نیست که بیان از طبیعت استفاده کنن و لباس رو بر اندام خودشون علاوه بر اون چی که در خلقت ابتدایشون هست یه لباس اضافه ای رو به اندام خود بپوشانند. حیواناتی رو ندارن. انسان یک امتیازی پیدا کرد و اینکه بتونه اندام خودش رو بپوشانه. به خصوص تو اندام، اندامی که نامش رو میگیریم شرمگاه، یعنی جایی که شایسته است انسان حیا بکنه و بپوشانه عورتین خودش رو. و این تو فطرت انسان خوابیده است. حضرت آدم سلام الله علیه وقتی در بهش بودن، خودشون بودند و همسرشون، شخص سومی هم وجود نداشت. خب محرم بودند به یکدیگر، اما در این حال در غیر بحث زناشویی بدن خودشون رو مایل بودند بپوشانند. یک امتیاز است برای انسان، ولو نه ناظر سومی وجود داشت و از طرف هم همسرش هم نامحرم به او نبود، ولیکن یه نکته ایست. ادب هم برای یک زن و شوهر ولو داخل یک منزل تنها هستن، هیچ کس دیگر نیست، ناظر سومی هم وجود نداره، اما باز ادب اینه که اینها برهنه نباشه. حتی آثار منفی در برهنه بودن انسان برای انسان وجود داره. لذا دستور اینه که انسان ولو تنها داخل حمام هم هست، تا جایی که تا لحظه ای که نمیخواد بدنش رو کاملا شستشو بده، دستور اینه که برهنه نکنه خود رو. نید اون برهنه شدن ولو کسی هم نباشه، اما یه آثار منفی برای روح انسان و برای فکر انسان داره. گاهی ممکنه مورد وسوسه شیطان قرار بگیره و محل صید شیطان، خلاصه جایی که انسان بره لب مرز گناه و کارهای شهوانی. اینه که ببینید دستور دین تا کجا مواظب انسانه. میخواد این انسان همیشه نور باشه، همیشه پاک باشه. مسلطش هم مسلط خودشه دیگه، کسی دیگه که نیست. اما چه فرق میکنه انسان ولو تنها باشه، میخواد هوای سالم استنشاق بکنه، ولو کسی هم باشه یا نباشه، میخواد بدن سالم باشه. عاقل میخواد فکرش هم فکر سالم باشه و روح سالمی باشه. و روح سالم اینه که هیچ وقت خود رو برهنه کامل نکنه، مگر یک ضرورت عقلی، یعنی بایستگی عقلی باشه، یعنی عقلا بگن بله اینجا شایسته است. اون مورد استثنایی. خب برای تخلیه میره دستشویی، خب نیازه که خودشو برهنه بکنه تا نجاست به لباسش نماله، اون به جای استثنایی. یا مورد استثنایی دیگه، حالا عرضم رو چون متوجه شدی دیگه نمیخوام تصریح بکنم به خیلی مطالب. کلیتش اینه که اگر عقل تأیید کرد چیزی رو، بر انسان میپذیر. وقتی عقل تأیید نکرد، نه. تو فطرت انسان این خوابیده که انسان دوست داره که فوق حیوان باشه. حیوان بدن او برهنه است، انسان مایلی که بدن او پوشیده باشه، به خصوص جای حساس بدنش که بله فرمانم فرمان درستی. شما همین امروز هم نگاه کنید، این صحبت ما یه صحبت است اگه تو کل دنیا هر جا مطرح بشه میپذیرن. یعنی بحث من بحث دینی نبود الان که بگید فقط مسلمان ها میپذیرن، نه، حتی برید تو بین کسانی که دین هم ندارن، اصلا خدا رو قبول ندارن، ببینید حیا رو دوست دارن، پوشیده بودن رو دوست دارن و برهنه بودن رو یک نوع جسارت میدونن، یک نوع بی‌حیایی میدانن، یک نوع کم عقلی میدانن. یه چیزیست دائمی که تو فطرت و خلقت انسان گذاشته شده. ما وقتی آیات قرآن رو هم بررسی میکنیم، میبینیم از اولین انسانی که حضرت آدم علیه السلام وقتی خلق شد بهش گفتن سراغ اون درخت نرو، اگه رفتی سراغ درخت مجازات چی بود؟ مجازات که بود برهنه شدن بود. که تا رفت سراغ شجره منهیه عقوبتی که نصیبه شد این امتیاز ازش گرفته شد، برهنه شد. و اتفاقا برهنه شدن از این ور هدف شیطانم بود. و سوال من از شما اینه، رو این فکر بکنید شیطان چه منظوری داشت میخواست حضرت آدم رو فریب بده؟ منظورش بود میخواست برو برهنش بکن. و برهنه بودن چیه؟ ضرری که به حضرت آدم علیه السلام خواست وارد بکنه این بود دیگه، یک ضرری بود که به او وارد کرد. قرآن کریم هم در چند جای آیات از آیات قرآن به این نکته اشاره داره، از جمله همین آیه 27 سوره اعراف که تلاوت کردم، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، مواظب باشی شیطان شما رو فریبتون نده، کما اخرج ابویکم من الجنه. خب چطوری؟ چیکار کرد شیطان با پدر و مادر شما آدم و حوا؟ ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. شیطان کاری کرد این لباس و پوشش رو از آدم و حوا کند. چطوری کند؟ مستقیم که نمیتونست بیاد بکنه، اما میدانست که اگر فریب بده حضرت آدم و حوا را، بگه برید از اون شجره استفاده کنید، خدای متعال مجازات او را برهنه شدنش قرار میده. ساده عرض بکنم، برهنگی از اهداف شیطانه، پوشش از اهداف پروردگار. یه بار دیگه عرض بکنم، این نتیجه که از این آیات میخوام بگیرم اینه، لخت و اور بودن، برهنه بودن یکی از اهداف شیطانه. شیطان میخواد انسان رو برهنه بکنه. و همین بلایی که میبینی سر حضرت آدم و حوا در آورد، میگه اونها رو فریبشون داد، برای چی؟ ینزع عنهما لباسهما، میخواست بکنه از اینا لباسشون رو. برای چی؟ لیریهما سوآتهما. شخص سومی که نبود که بگیم حرام است نگاه به بدن اونا بکنه، اما اصلا تو فطرت انسان خوب نیست، تو خلقت انسان جوری انسان آفریده شده که ولو هیچ کس هم نباشه از برهنگی خوشش نمی. چرا؟ برهنگی ادای حیوانه، انسان خودشو فوق حیوان میبینه. میگه پوشش باشد مگر در جایی که ضرورت داره. بحث دستشویی رفتن جداست، بحث حمام جداست، بحث زناشویی جدا، مورد استثنایی. اما عرض کردن تو غیر موارد ضروری ولو یه زن و شوهر تنها هم باشن، دستور اخلاقی اینه که برهنه نباشید. تو حمام دستور اینه ولو انسان تک هست تنها باشه، دستور اینه که سعی کنید خودتون برهنه کامل نکنید، مگر موقع استثنایی که میخواد خودتون شستشو بدید. این دستورا نکات مهم فکری رو دنبال داره، یعنی اونایی که صاحب عقل و خرد هستن دقت کنم، نه عجب دین زنده ای ما داریم که امروزه با اینکه 14 قرن از زمان ظهور اسلام گذشته، هنوز می‌بینید جوامع بشری نتونستن قوانین کاملتر از این رو جایگزین این بکنن، بلکه به عکس فرهنگ جامعه رفته پایین. سید قطب مصری تو کتاب خودش میگه الامریکا الذي رأيت، نام کتابش رو این گفته، میگه آمریکایی که من دیدم. و یه سخنانی نقل میکنه که از فحشا و منکرات که ایشون رفته اونجا رو مشاهده کرده و دیده. امروز هم بدتر از زمان سید قطب، امروز دیگه بدتر. خب وقتی میبینید این کشورهایی که ادعا میکنن فرهنگشون بالاست، لکن بنده با 10 دلیل که حالا فرصتش نیست، 10 دلیل دارم برای اینکه اتفاقا از 10 جهت فرهنگ اینا خیلی پست و پایینه. اون چی که باعث چشمگیر شدن بوده صنعت اونها بوده، یعنی از ظاهری صنعت اونها تجلی کرده، جلوتر رفته، پیشرفتهایی داشتن که او پیشرفتشون هم مدیون ماست. اینم که میگن مدیون ما، من نظرم چیز دیگه هست. حالا این که میگن مدیون ما، فوری میاد تو ذهنتون که از علمای اسلام گرفتن و بله اون یه حرف جدا، اما یه حرف جدیدی من دارم که اینو کسی نگفته. پیشرفت اونها مدیون ماست، یعنی به خاطر اینکه ما جاسوس نفرستادیم اونجا بینشون یه مذهب جدید بیاندازیم، اختلاف بینشون بیاندازیم و اموالشون رو سرقت کنیم بیاریم اینجا. ما مزاحمت براش ایجاد نکنیم، لذا اونا پیشرفت کردن. منظورم اینه که به یه خبرنگار آمریکایی من اینو گفتم، خیلی بدش اومد، اما بازم میگم واقعیتیست دارم میگم و انتظار دارم مسئولینم بگن، ما تک نباشیم تو این صحبت. پیشرفت اروپایی و آمریکایی یه بخشش نتیجه اینه که ما عاقلانه برخورد کردیم. عاقلانه یعنی احترام گذاشیم به حقوق اونا. میتونستیم جاسوس بفرستیم بینشون اختلاف بیاندازیم، میتونستیم اموالشون رو سرقت کنیم، میتونستیم افکارشون رو مشوش کنیم، میتونستیم گرفتارشون بکنیم، میتونستیم انقلاب درشون ایجاد بکنیم و حکومتشون رو ساقط بکنیم، بهتر از اون کاری که اونا الان دارن تو کشور ما میکنن. ما میتونستیم کارو بکنیم، نکردیم. به خاطر چی؟ بخاطر که ما ادعا میکنیم پیرو امیرالمومنین علیه السلام هستیم و مولای ما به ما دستور دادن و خودشون هم همینطور بودن، گفتن رو عدالت رفتار کن. حالا ما نتونستیم پا به پای حضرت بریم جلو، اما معروفین به تصدیق نا ایا کن، بالاخره تو این مسیر معروفیم که پیرو آقا هستیم. این چنین شناخته شدی و سعی ما اینه و عقب ماندگی ما یه بخش زیادش نتیجه خیانت هاییست که اینا کردن. همین که الان میبینید، همین آشوب های اخیر که دیدید، قشنگ پول خرج میکنن، جاسوس ها رو اینجا پول بهشون میدن، مرتبم حمایت ازشون میکنن. همین بهایت که الان تو کشور ما ببینید چقدر تا الان چقدر آسیب به ما زده. خب انگلستان باید بیاد از ما عذرخواهی بکنه، کی اومد عذرخواهی کرد؟ این تخم بهایت هم مگه قبول نکردن؟ خودشون هم اعتراف کردن، کتابم چاپ شده، اون جاسوس انگلیسی صاف خودش گفت که من اومدم ایران و سالها اینجا بودم تا کیو پیدا کردم این مناسبه و ای تحریکش کردم پول بشم، گفتن تو کی هستی کی هستی، کم کم ای تحریکش کردم وادارش کردم که ادعا کنه من نایب امام زمان هستم و بعدم انگار حرفمو میشنه، گفتم تو اصلا خود امام زمان اگه گفتی من مریدت هستم، اونم ادعا کردم. خب بالاخره تا میاد افراد بفهمن، میدونید همیشه یه عده‌ای ساده هستن پیرو میشن. حالا شما میگید که نه کسی فریبشون نمیخوره. خب این چه حرفی؟ بالاخره الان شما چند تا بهایی دارید؟ دارید، اینه که نمیتونه انکار بکنید که متاع کفر و دین بی مشتری نیست. تخمشو کی کاش؟ انگلستان. یه مأمور جاسوس اومد اینجا حقوق از انگلستان میگرفت، ادعا میکرد، میرفت ارتباط پیدا میکرد با مردم، اونقدرم کثیفه که تو داستانش میگه حاضر شدم با من عمل منافی انجام بدن به خاطر اینکه بهایت من رو اندازی بکنه. نامه نوشته به انگلستان میگه اینا از من یه همچین تقاضایی کردن، جوابی که بهش دادن از انگلستان اینه، گفتن بذار باید عمل منافع انجام بدن اگه بناست به هدفت برسی. یه همچین آدم های پستی که واقعا انسان خجالت میکشه فقط نقل بکنه، اونا عمل میکردن. خب از اهداف اونها برهنگیست. حالا بنده عرض کنم هدف شیطان برهنگیه، یعنی همین چیزی که عقل انسان رو تضعیف میکنه برهنگی، نفس انسان رو تقویت میکنه برهنگی، شیطان رو بر انسان مسلط میکنه برهنگی. اینا اهداف اوناست. فرمود شیطان میخواست آدم و حوا رو فریب بده تا دو تا هدف داشت، یکی اخراج از بهشت، اما یکی هم اینه، فرمود لیوریهما سوآتهما، میخواست نشون خود اونا بده عورتهاشون رو. جالبه چون نفر سومی نبود، حالا خود اون دو نفر کی بود؟ آدم و حوا بود، اینه که به هم محرم بودن. اما معلومه یه ضربه‌ای بهشون وارد شده، معلومه آدم و حوا نمیخواستن برهنه باشه. تو تفسیر داره، تو تاریخ هم ذکر میکنن که تا اینا برهنه شدن ناراحت شدن، دنبال میکشتن یه جوری خودشونو بپوشونن با برگهای داخل بهش، به فکر افتن با اون برگها خودشونو بپوشونن. حیایی که تو خلقت انسان گذاشته، حیای جالبیه که ولو کسانی که دین هم ندارن پوشش رو میخواهن. خب یه باید یه آیه 26 رو بخونم. یا بنی آدم، ببینید خطاب به مؤمنین هم نداره، ای فرزندان آدم، هر گروه هر کسی هستید، از هر دینی، از هر عقیده ای. فرمود انا قد انزلنا علیکم لباسا، ما لباس رو براتون نازل کردیم. منظور از انزال لباس همین لباس درست شده نیست که بگیم لباس بافته شده بعدم خیاطی شده دوخته شده آماده اندازه انسان نازل بشه، این که منظور نیست. نه، مواد لباسی که در طبیعت وجود داره که اگر نبود انسان نمیتونست لباس رو تولید بکنه، اما موادش الان پنبه او در طبیعت وجود داره. اگه مواد نفتی باز تو طبیعت وجود، از این مواد که تو طبیعت هست انسان میاد و لباس رو تهیه میکنه، بعد میبره اندازه بدن خودش و بعد هم میدوزه و میپوش. همه اینا وسیلهاش تو طبیعت وجود داره. این منظوره. فرمود ما نازل کردیم بر شما لباس رو. هدف از انزال لباس چیه؟ هدف چیه؟ فرمود برای اینکه سوءات شما رو بپوشانه. سوءات یعنی جایی که عیب داره و انسان شرمش میشه آزاد باشه، باز باشه. هدف از لباس اینه، مخفی کند و بپوشاند بر شما اون جایی که باعث حیای شماست و حفظ آبروی شماست، بدیهای شما رو حفظ میکنه. هدف دوم هم فرمودی لباس باعث زینت شما هم هست. کلمه ریش به معنی پر هست، همون پری که پرنده ها دارن و این پر پرندگان یه نوع زیبایی میده به پرندگان. فرمود این لباسی که برای شما انسان ها گذاشتیم دو منظوره. منظور اول پوشندن مکانهایی از بدنتون که عیبه، بخواد آزاد باشه، برهنه باشه، مورد انظار و دید مردم باشه. هدف دوم هم اینه که این لباس زینت هم هست برادم، که لباس میشید یه زیبایی هم بهتون میده. پس دو منظوره هست. البته توی آیات دیگه داریم منظور سوم رو هم بیان میکنه که قد تقیکم الحر والبر، لباس باعث میشه از سرما و گرما هم انسانو حفظ کنه. اون وقت که سردشه سعی میکنه با لباس خودشو گرم بکنه، اون وقتی هم که هوا به شدت تابش و آفتابه مایل نیست بدنش برهنه باشه، این سوزش آفتاب باز اذیت میکنه بدن رو و برای بدن ضرر هم داره. خیلی خوب ببینید همینه که الان دین هم ندارن تعجبه، مثلا همینه که بی حجاب هستن، گاهی دیدید تو آفتاب که میرن یه کلاهی میزن، نقاب میخوان بگذارن که رو صورتشون آفتاب نیفت. خب یه همین یه نکته عقلایی است، عقل انسان این رو میگه، متأ عقل چیزای دیگر هم میگه که اینا دیگه عمل نمیکنن. تو یکی از نکات عقلانی همینه، لباس وسیله حفظ چه از سرما و چه از گرما است. اما بزرگترین هدف لباس پوششه، پوشش بدن و اینکه مکان شرمگاه انسان نباید آزاد و برهنه باشه، علنی باشه، مال حیواناته. حتی در جایی که گفتم انسان تنها باشه، باز دونید فطرتش و خلقت یه جوریست که عبادر از این که بخواد برهنه باشه ولو تنها باشه. این چیزی که تو فطرت انسانه تو آیه شریفه میاد تأکید میکنه. اینا رو میخوام عرض کنم که ببینید حکم یه حکم تعبدی نیست، نیامده دین بگه میخوایم پوشش داشته باشی تا یه کسی میگه ما دین نداریم میخوایم بی پوشش باشیم. نه، دین هم اگر میگه پوشش، داره ارشاد میکنه به همون حکم عقلی که همه ماها داریم با عقلمون درک میکنه، ما رو راهنمایی میکنه به اون حاکم درونی. میگه تو درونت یه حاکمی هست به نام عقل، ببین عقلت این رو میگه یا نه. وقتی فکرشو میکنیم میگه بله، عقل میگه پوشش. خب هدف شیطان چیه؟ تو آیه بعد میفرماد مواظب باشید ای بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، فریبتون نده به هیچ وجه، شیطان بر شما چیره نشه، گولتون نزنه. که چیکار کرد؟ پدر و مادر شما آدم و حوا رو فریبشون داد، برای چی؟ برای اینکه ینزع عنهما لباسهما، لباسشون رو بکنه و اون بدیهای اونها، شرمگاه اونها، اینها رو نشون اونها بده. مواظب باشید که شیطان شما رو فریب نده، یعنی داره داستان آدم و حوا رو نقل میکنه، اما به من و شما داره چیز یاد میده، تعلیم میده. عجیبه این آیات، اگه 1400 سال پیش بود این اندازه که تأثیر عملی، یعنی نیاز جامعه امروز داره، اون موقع نبود. در که اون موقع هم آیات وقتی نازل میشد مردم داشتن برداشت میکردن از آیه. مواظب باشید برهنه نشید، شیطان فریبتون نده. امروز هم همینه، برهنگی نتیجه شیطانه، که گاهی میگن برهنگی اگر تمدنه پس حیوانات از ما تمدنشون بالاتره، چون اونا هیچ وقت لباس نداشته. نه، این عقل انسانی رو میفهمه و تایید میکنه که باید پوشش باشه. خب حالا که میگیم پوشش، پس سه منظور شد، یکی پوشش به خاطر حفظ اون اعضای بدن از نگاه دیگران، و اصلا فطرت انسان یه جوری دلش میخواد شرمگاهان خودش اصلا اینا پوشیده باشه. دوم، لباس مایه زینت انسانه، و سوم این که لباس وقتی برای انسان اومد، این باعث حفظ از گرما و سرما هست. هدف لباس این سه چیز بوده. بی لباسی هم دیگه ببینید مقابلش چیه، وقتی انسان لباس نداشته باشه مسلم از سرما گرما نمیتونه خودش رو حفظ بکنه. نسبت به زینت دیگه زینتی نداره، زینت لباسی نمیتونه داشته باشه. و مهمتر از همه اینا بحث حیا و عفت انسانه، که تو خلقت انسانی حیا خوابیده و عجین شده. خب به دنبال این بحث حدود لباس مطرح میشه. وقتی حدود لباس مطرح میشه، عقل انسان میگه، کلی میگه، به تعبیری فل جمله عقل میگه لباس در حدی باشه که تحریک نکنه، چشم افراد رو جذب به خودتون نکنه. اینو دقت کنید، یعنی یک مرد، یک زن، یک دختر، یک پسر ادعا کنه بعد چند سال بگید من میگویم که لباس من در طول عمرم به گونه ای بود که هیچ کس از لباس من تحریک نشد، من میتونم ادعا بکنم در تمام عمرم یک نفر رو فکرشو بهش خیانت نکردم که فکرشو مشغول خودم بکنم، من گذاشتم تو جامعه فکر افراد آزاد باشه به سهم خودم، اینو مواظب بودم. رعایت قانون یکیش اینه، تو جامعه که انسان داره راه میره مواظب باشه چشم کسی رو سید نکنه به سمت خودش، جلب توجه نکنه، فکر افراد مشغول به خودش نکنه، استحکام خانواده ها رو متزلزل نکنه که به سمت او هی نگاه کنن، بعد زن و شوهرهایی بخوان همسر خودشون رو مقایسه کنن با دیگران، بعد بگن ببین دیگران چطوریه. مجردها را متحرک به خودش نکنه که یا همون لحظه بخواد اون آدم مجرد از دیدن من به گناه بیفته، یا بعد برد گناهی رو انجام بده که من شریک گناه او باشم. یه نوع خیانته، یه نوع تعدی به حقوق دیگرانه، یک نوع وارد شدن تو حریم خانواده هاست، یک نوع از بین بردن استحکام خانواده هاست. اینا کدوم عقل این رو میپذیره؟ کی عقل انسانی رو تایید میکنه؟ اگر عقلای دنیا که دین ندارن، دارم عرض میکنم، عقلای دنیا که دین ندارن دلیلی دارن برای برهنگی، بیان بگن بنده حاضرم حرفشون رو نه تنها بپذیرم، تبلیغشم خواهم کرد. من خواهشم اینه اونایی که دین ندارن صحبتهای ما رو به موضع دین از ما نشنون. بنده دارم سخنی میگم، به سخن من توجه کنن، به لباس روحانیت من نگاه نکنن بگن این مبلغ دینی است. نه، لا تنظر الی من قال، نگاه نکنید اصلا گوینده کیست، نگاه کنید به سخنی که از دهانم داره بیرون میاد و پشتوانه دلیل عقلی داره، به اون نگاه کنه. صحبتم اینه. چنانچه بنده هم نگاه به صورت افراد نمی کنم که سخنی رو به من میگن. اگر سخنی رو بشنوم متین دارای پشتوانه دلیل و منطق، نه تنها او رو میپذیرم، تبلیغش هم میکنم، دست او رو میبوسم، دست کسی رو که فکر عقلی و سخن منطقی از زبانش خارج میشه. آیا حاضرن اونایی که دین ندارن اما صاحب عقلن همین سخنی که الان من گفتم اونا هم این سخن رو به ما بگن؟ یعنی اگه سخن متین رو از بنده شنیدن، هم بپذیرن هم تبلیغش رو بکنن در اروپا، تو آمریکا، آیا حاضرن یا نه؟ میگن نه، حاضر نیست. اصلا یکی از قوانینشون اینه، برای اینکه بدونید اینا چقدر استبداد تو اروپا و آمریکا وجود داره، میگن به دروغ، میگن ما آزادی داریم، دروغ میگن. یکی از خیانتهایی که اینا دارن اینو بدونید، ما تو روزنامه‌مون اینجا قانون داریم که اگر حرف خلافی زده شد علیه یک انسانی، اون شخص میتونه شکایت بکنه، جوابیه خودشو بده، جوابیه رو باید ملزم از اون روزنامه تو همون صفحه، تو همون ستون جوابیه رو باید بنویسی. این قانون مطبوعات ماست، این قانون عقلی هم هست، این قانون تو اروپا و امریکا نیست. یعنی اگه حرف دروغی رو علیه ما زدن، ما جوابیه رو بهشون بدیم، اونا صریح بمونن، میگن ما الزام نداریم جواب شما رو بنویسیم. هرچی میگه آخه شما دروغ گفتید، واقعیتش اینه، بنویسیم، میگن نه ما الزام نداریم، نمی‌نویسیم. یعنی چه؟ یعنی تمام افکار مردم خودشونو توی استبدادی نگه داشتن، به دروغ علیه ایران حرف میزنن، میگن ایرانی‌ها چیان چیان چیان، دروغ میگن و اصلا اجازه نمیدن که اینا فکرشونو باز کنن، میگن یه جایی هم یه خبری حقیقت چیه، اجازه نمیدن اینا پاشونو از زیر سقف بذارن این طرف تا نور به سرشون بتابه، اجازه نمیدن. ظلم‌هایی است که میکنن در حق مردم و اینا باید مرتب گفته بشه، مردم اینا رو اطلاع پیدا بکنن. استبداد که تو این کشورها حاکمه نظیر نداره تو اینجا، از اونجایی که رئیس جمهورش اصلا خودش فوق قانون میدونه، وقتی کار خلاف میکنه اجازه ندارم رو پاشو به دادگاه بکشونم، میذارن تا مدت 4 سالش دوام بشه بعد میکشونندش دادگاه. برای چی؟ بگه این فوق قانونه. اینجا تو کشور ما به عکسه، یعنی مسئول رده اول دوم سوم کشور ما علاقی که هست، قانون اول اونا اجرا میکنن بعد به مردم ابلاغ میکنن. رهبر معظم انقلاب به ما میفرمودن که هیچ کس حق نداره دفاع بکند از کار خلافی که یک مسئول انجام داده. اصلا ما رو نه میکرد، میگفتن حق ندارید دفاع بکنید. همین حرف رو معلوم به مسئولین مرتب گفتن، گفتن اگه کار خلافی کردید فکر نکنید با دو سه واسطه میخورید به دولت و دولت هم رئیس جمهور، رئیس جمهور هم که تنفیذ شده از طرف ولی فقیه، پس ولی فقیه راضی هست. نخه، سریع هم بهتون میگم، ولی فقیه از کار حرام به هیچ وجه رضایت ندارن، امضا نمی کنن. ذمه خودتون رو مشغول نکنید. که یکی از عزیزان وقتی این صحبت رو بهش کردم گفت پس من خوبه که استعفا بدم از مسئولیت خودم، گفتم نه، منظورم این نیست استعفا بده. کسی نگفت استعفا، میگم وایسا رو موازن شرعی برو جلو، قانون رعایت بکن، مواظب باش، کار خلاف کردی آخرتو داری از بین میبری، داری سیاه میکنی. ما صریح میگم رهبر معظم انقلاب چیزی رو تایید میکنن که مطابق قانون و شرع اسلام باشه، اینو تایید میکنن، خلافشو به هیچ وجه تایید نمیکنن، راضی هم نیستن. چیزیست که صریحا به ما گفتن، همه تونم میدونید، حالا اگرم نمیگفتن میدونید، واقعا یک عالم دینی به هیچ وجه راضی به گناه نیست، راضی به خلاف نیست. این که بعد یه مسئولی تو نمیدونم صدا سیما باشه، تو شهرداری باشه، تو نمیدونم مجلس باشه، تو هیئت دولت، تو وزیر، کجا بخواد کار خلاف بکنه بگه من چون مسئولم کسی نباید به من حرف بزنه، اینطور نیست. روحانی باشه، غیر روحانی باشه، قاضی باشه، هر کی میخواد باشه، کسی فوق قانون نیست. عرضی که الان دارم خدمتون اینه که ببینید دین اسلام چه دین زنده ایست که همون چیزی که با فطرت انسان عجین بوده، پوشش و لباسی که با فطرت انسان همراهه، همین رو اومده معرفی کرده و داره میگه مواظب باشید. برهنگی از نقشه های شیطانه. پدر و مادر شما رو هم حضرت آدم و حوا شیطان فریب داد و دنبال این بود که این لباس اینا رو بکنه و کند. مواظب باشید لباس از شما نکنه شیطان. حد و حدودش گفتیم به اندازه که تحریک نشه. عقل انسان یه چیز دیگر هم میگه. عقل میگه پوشش زن بیشتر از مرد باید باشه. چرا؟ عقل کجا این رو میگه؟ عقل اونجا این رو میگه که میگه هرچه جلوه بیشتر داره، زیبایی زیادتر داره، مورد دستبرد دیگران بیشتر واقع میشه، نگاه دیگران به سمت او بیشتر جذب میشه. بالاخره چشم انسان زیبایی ها رو مرتب میخواد نگاه بکنه، چیزی که زشته که زیاد جلب توجه نداره. گوش انسان صدای زیبا رو، بینی انسان عطر زیبا رو، همه اینا انسان جذب میشه دیگه. راجع به چشم که پوشش افراد مقابلشه، پوشش باید به گونه ای باشه که چشم افراد به سوی او جلب نشه و زنها چون مظهر زیبایی بیشتری نسبت به مردها هستن، یعنی میگیم نوع زنها نه شخص خاصی، نوع زنها از نوع مردها زیباییشون زیادتره، لذا این رو همه هم میدانن که توجه چشم تو زیبایی بین مرد و زن بیشتر به سمت زن هست. از این جهت عقل بلافاصله حکم میکنه که خب این زیبایی بگذار تو مسیر قانونی خودش، یعنی تو مسیر زوجین باشه، طوری نیست. زن هر چی میخواد شوهر خودش رو جلب توجه به خودش بکنه، این نه تنها بد نیست، اتفاقا باعث استحکام میشه، باعث جلب محبت میشه، دوام ازدواج رو میاره، تا آخر عمرشون اینا کنار همن، قانع به یکدیگه هستن، به فکر ازدواج های مجدد نمیافتن، به فکر طلاق نمیافتن. خیلی مباحث جنبی داره. دین اینو میخواسته، لذا تو اون جهت دین تأکید کرده که زن باید آرایش بکنه برای همسر خودش، جلب توجه بکنه، نه فقط جلب توجه ظاهری، تو رفتارش باید با همسرش به گونه‌ای باشه که محبت آمیز باشه. حق نداره زن وقتی شوهرش وارد خونه میشه مشغول کارش باشه تو آشپزخونه، نه، این خلاف عقله. حالا هرچی هم فرض کنید جاذبه‌ای ظاهری هم باشه، وقتی اخلاق خوبی نداره، یه استقبال نمیرد به سمت شوهر خودش، ببینید همه کار خراب میکنه. یه خانمی بود خیلی زحمت میکشید برای شوهرش، اما فوت و فن کار بلد نبود، شوهرش هم خیلی دستش ناراحت. بعد من دیدم کارهای عملی رو این زن خیلی انجام ده، خودش خسته میکرد، اما کارهای اخلاقی، یه کارهای جزئی، اونا رو انجام نمیداد. گفتم مثلا یه استقبال، یه سلام کردن، یه چیز از دست گرفتن، یه احوال پرسی کرد. به اینجا که میرسید مسکر میفته تو سربالای، اصلا نمیفهمید. علتش هم اینه تو این مجالس اینا حضور پیدا نمیکنه و اصلا مسائل اخلاقی به گوششون نمیخوره. گاهی متدین هم هستند و اهل نمازند، اما خب خیال میکنه همون دین یعنی نماز. نه، خیلی مباحث ریز اخلاقی هست که گاهی یه کار جزئی رو که داره عمل میکنه زندگیش عوض میشه. وقتی هم میخواد برد به سمت شوهرش استقبال میند، شیطون اجازه نمیده. یعنی میند خیلی زور برمیدارد با اینکه کار خیلی کمه، اما 4-5 ساعت داشته قضا آمده میکرده. نوشته بود که من هر نوع قضایی که شوهرم میخواد من تهیه میکنم برایش، کار دیدم چی یه چیزایی نوشته بود. اونجا را حاضر چند ساعت خودش خسته بکنه، اما اونجایی که باید نفس خودشو تو سرش بزنه، ذلیل بکنه، تکبر از خودش بیرون بکنه، برد به استقبال با اینکه کارم جزئیه، یه دقیقه دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه، میوند نمیتونه. بله اینا، پس این مهمتر از اون شد. گاهی نقزدن ها اثر منفیش خیلی زیادتر از اون خدماتیش که کرده. یه دست لباس برای شوهرش دوخته، چقدر زحمت ساعتا کشه، در حال که اگه اون لباس رو نمیدوخ یه احوال پرسی از شوهرش میکرد، اون بیشتر جلب محبت میکرد. حالا میخوام اینو عرض کنم، دین از این طرف میگه تو مسیر صحیح و قانونی زن و شوهر اقدام بکنن، این مال داخل مرزه. اما راجع به بیرون مرزم به شدت جلو رو میگیره، میگه نه مواظب باشید. لا تواعدوهن سرا، آهای مردها با این دختران مخفیانه وعده نگذارید، بشینید مخفیانه با هم صحبت بکنید. شده چی میگه مخفیانه؟ که متاسفانه الان مکرر به بنده مراجعه میکنن و حالا اونایی که مراجعه میکنن متدیناشونن، اونایشون که مراجعه نمیکنن صدها برابر اینا هستن که اصلا مراجعه هم نمیکنن. اما از 500 تا یکشون که مراجعه میکنه، دوتاشون که ما دیگه میفهمیم دیگه مش نمونه خرواره دیگه، یه حرفای میزنن. پسر و دختر جوان نامحرم نشستن تمام خصوصیات هم گرفت پرسیدن که نمیگه کجا با چیه اینا، اما دقیق میگه، میگه سنش به من نمیخوره، نمیدونم چی، کی به دنیا اومده، کجا بوده، محلشون چیه، خانوادشون چیه، چند تا خواهر و برادر دارن، پدر شغلش چیه، نمیدونم چند تا ماشین دارن، ریز مطالب رو معلومه. نشستن با هم چقدر ساعتها نشستن اینا با هم حرف زدن. بعد پدر مادرش اومده بودن به ما میگفتن این بچه رو فکرشو منصرف بکنیم، ما رفتیم دیدیم این دختر اصلا مناسب با این پسر ما نیست. حال بعد از که این پسر مخفیانه وعده هاشو گذاشته، تمام حرفشو زده، دست آخر که میگه میرد باید به پدر مادرش بگه، اومده گفته پدر مادرم رفتن تقریکم، نه اصلا نمیخونین، اصلا دوتا فرهنگه. بندم وقتی بررسی کردم راست میگفتم پدر مادر، اما از اونورم دیدم این بچه آنچنان محبتی تو دلش افتاده که اصلا کراکور شده. یعنی هر چه بخوان موارد نامناسبی رو بگن اصلا این پسر نمیفهمه، اصلا توی وادی دیگه است. این حتما باید تو چاه بیفته، تو چاله باید بیفته، به سرش بیاد بعد که تو مصیبت افتاد تا بفهمه چی چیکار بکنه. پدر مادر چیکار بکنن؟ بچه دلسوز بچه‌شونن، اما بچه هم متوجه نمیشه. قرآن فرمود نکنید این کارها را، نهی میکنه از این وعده های سری. و گاهی بعضی مسئولین به خاطر اینکه مرید برای خودشون جمع بکنن، کسی رو طور خودشون با نسونن، از این احکام قرآن هی تنزل میکنن و میگن اشکال نداره، اشکال نداره، طور نیست، بشینید با هم صحبت بکنید، مواد درسیتون رو با هم اشکالاتش رو حل بکنید. مگه حکم خدا حکم دست منه که من ازش کوتاه بیام؟ این چه انتظاری از من؟ حکم خدا رو میگم، ولی میخواد عمل بکن میخواد نکن. فرمود با اینها وعده های مخفیانه نگذارید، اگه واقعا تو مسیر صحیح میخواد ازدواج کنه، خب بری رسما خواستگاری بکنه دیگه، چرا مخفیانه؟ معلومه که یه مباحث دیگه توشه، چرا علنی نیست؟ چرا رسما نمیگه؟ و کاری که مخفیانه است معلومه یه افکار شیطانی توشه، افکار نفسانی توشه. نظیر بحث صیغه است که حالا نمیخوام وارد بشم، اونم من دو سه تا دلیل دارم. یکیش همینه، میگم اگر جامعه فرهنگ ساز شده بود توش بحث صیغه، خب باید علنی انجام بگیره، چرا مخفیانه میره جلو؟ یه مباحث جنبی داره، اون روانشناسا بعد این مباحث جنبیش رو بشنن بررسی کنن ببینن چیه. حالا اون مباحث جنبیش همش خلاف شرع هم نیست، حالا اون چیزی که شرع اجازه داده، اما یه مباحث جنبی خلاف هم داره که حالا چون صحبتم تو این زمینه نیست نمیخوام واردش بشم. علی حال دین اسلام از یه طرف تو مسیر صحیح رو میگه، به شدت تایید میکنه، تأکید میکنه که زن و شوهر برای هم باشن، کاری بکنید این ازدواج مستحکم بشه، محبت زوجان به یکدیگه زیادتر بشه، علاقمند بشن، در خدمت به یکدیگه باشن، کمک به هم بکنن. از اون طرف بیرون از محدود ازدواج رو به شدت نهی میکنه. یه فرمان عقل و عقلایی است که تمام دنیا هم اگر این صحبت رو از قرآن بشنون میپذیرن. ولیکن چه کنی که شیطان نمیگذارد، دشمن نمیگذارد. دور از اینجا که میریم بیرون، عکس ها، ماهواره ها، سایت های مختلف، سیدی های مستحجن اونقدر زیاد کردن که سرایت کسب به متدینین ما اخیره به یواشاش اومده جلو و انسان نمیتونه نگه، نمیتونه بگه. پدر مادر ما میگفتن بچه همون دوچار فلان خلاف شه، میخوام رو خودمون نیاریم که ما فهمیدیم. پدر مادر رو خودشون نمیارن، بچه هم داره همار خودشون میرونه و میره جلو. آخرش چی؟ به پدر مادرم گفتم ما ملاحظه میکنیم، میخوایم نفهمد بچه‌مون که ما فهمیدیم. خب نفهمد که بالاخره اون داره کار خودشو میکنه، اون داره گناه میکنه. سوال من اینه، اگه این بچه سمی میخواست بخوره یا چاقو میخواست تو شکم خودش بزن بکشه، شما هیچی نمیگفتید؟ گفتی بزن ما فهمیدیم میخواد خودشو بکشه، اما هیچی نمیگی. اینه؟ تو نه، این نیست. به بحث خودکشی که میرسه یه حیوانم میفهمه، اینجا دیگه کاری به عقل نداره، نفس انسان میفهمه که خودکشی بده. اما یه چیزی بالاتر از نفس، همچه که بناس عقل بفهمه، نمیدونم چیه که عقلها نمیان جلو. همین آیه 26 اعراف میفرماد یذکرون، آخر آیه خیلی کم میشه افراد متذکر میشه، چون افراد به فرمان عقل جلو نمیرن. همچه که ماهواره میاد میگیم چرا ماهواره بایدی؟ میگید من میخوام از مطالب علمیش استفاده کنم. گفتم این دروغا رو برای خودت بگو، اگه میخوای منو فریبم بدیم، من عمامه سرم گذاشتم دیگه کلا سرم نمیره. برو یه کسی فریب بده که حرفتو بپذیر. بعد یه جمله بهش گفتم ساکت شد. گفتم ماهواره گذاشتی مطالب علمیش استفاده کنی؟ همینه؟ قسم بخور. بگو والله من از مطالب زشتش، از مثلا مستجنش تالا استفاده نکردم. بگو دیگه، یه قسم بگو. چرا میخوای ریا بکنی برای من؟ خودنمایی برای من میخوای بکنی؟ چرا میگم من بچه‌ام و آخرت میخوای به باد بدی، بعد میخوای ایرادم به مرجع تقلید بگیری که چرا مرجع تقلید حرام کرده است خرید و فروش ماهواره رو؟ خب مرجع تقلید عقل داره، میفهمه، نمیخواد ایراد بگیری به مرجع تقلید که چرا کارهای علمی رو جلوشو میخواد. نرخ مرجع تقلید بیش از من و شما سرش میاد، واسه 10 تا من و شما استدلال سرش میشه و مطلب میدونه. اون حکم خدا رو میگه. اما اینکه دیگه ما خودمون رو برای خودمون فریبه، این دیگه خیلی بده که انسان یه حرفی به رفیقش بزنه بعد کم کم خودش هم باورش میاد. چون من دیدم این زن و شوهر با هم نزاع داشتن، خانمش به شدت ناراحت، گفت ماهواره چرا وایده؟ وایده بودش پیش ما، تازه جلو منم داره دفاع میکنه. گفتم دیگه نمیخواد دفاع بکنه، کارت حرامه، تو میشینی صحنه های گناهش رو نگاه میکنی، وقت آدم متدینه. خانمش هم گفت بله، ایشون صحنه های گناه رو نشسته نگاه کرده. بعدم اخیراً که ظاهراً جدا هم شدن، آره این مورد که دارم میگم ظاهراً جدا هم شدن. آخرش شوهر آدم متدین، اولادم پیدا کرده، چی واقعا اگه بگم مال کدوم خانواده است شاید تمامتون بشناسیدش، اصلا باورتون نمیشه. دشمن داره کاری میکنه که افراد اون وقت که میشینن تنها نشسته، بعد یه توجیهایی هم خنک میکنن که برای خودشون خوبه، میشن صحنه های مبتذل رو میبینن، بعد انسان حالت حیوانی پیدا میکنه، خودش هم میفهمه، میبینه از امام زمانش خیلی دور شد. بعد میده نزدیک ماه مبارک میده آماده نیست، اصلا به روحش که مراجعه میکنه میده خیلی کثیفه، فرو رفته تو شهوت حیوانیه، میخواد یه جلسه بره، میده حال نداره، روزه خونده میشه اصلا اشکش نمیاد. چرا؟ چیکار کرده با خودش؟ ماذا تستقبلو و ماذا یستقبلکم. این ایام که میشد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله این ایام که پیش میمد، حضرت تو روایت داره سه باری رو میفرمودن، فرمودن به سراغ چه ماهی دارید میرید و چه ماهی دارد به سراغ شما میاد، سه بار این رو بلند میگفتن، میدونید به سراغ چه ماهی دارید میرید، چه ماهی داره به سراغتون میاد، به سراغ ماه بزرگ خدا دارید میرید، آماده هستید یا نه، دشمن چه کرده. و رسیدیم گاهی به یه جایی که گفتم بعضی صحبت ها ممکنه برای بعضی اصلا تازگی داشته باشه که یعنی صحبت ها چیه. سوال کردن که سوال خوبیه، اگر بدحجابی بیحجابی مشغولیت فکر بیاره نگذارد انسان پیشرفت علمی بکنه، تا همون کشورهای غربی میبینیم که گاهی پیشرفت علمیشون هم زیاده. ببینید استدلالی که ما کردیم استدلال عقلی بود، استدلال عقلی مولا درزش نمیره. یعنی چه؟ یعنی الان من تو همین جلسه خودم مثال میزنم، اگه تو همین جلسه خودم یه نفر از نظر لباس به گونه‌ای باشه که تحریک کننده باشه، ببینید تو همین جلسه آیا بنده میتونم صحبت عاقلانه مستدلانه بکنم وقتی فکرم مشغول بشه به یک انسان؟ فکر وقتی مشغوله دیگه نمیتونم حرف عاقلانه عالمانه بزنم. شما هم که دارید میشنویدم، این تو کی فکر مشغوله تحقیقه، کار خوب رو میتونه استخراج بکنه، بیان بکنه، کار به جا انجام بده وقتی که فکر آزاد باشه. دو جلسه پیش مثال زدم، گفتم راننده رو چرا میگن پشت سر زن ننشینه؟ یعنی راننده باید حواسش جمع باشه، یه پیچ میخواد بپیچه باید راهنما بزنه، باید یه فاصله رو با ماشین جلو متوجه باشه، حتی باید راننده جلو رو از ببیندش که دارد کجا رو نگاه میکنه، یعنی باید مواظب راننده یه جلو باشه، ماشه از جلو میاد باید مواظبش باشه، ماشه از پشت سر میخواد سبقت باید مواظب او باشه، یعنی اونقدر باید این راننده حواسش جمع باشه، اطرافش باید کامل ببینه، چون گاهی راننده خودش رعایت همه قوانین نمیکنه، یکی دیگه رعایت نمیکنه و میزنه به ما. خب حالا این راننده که میخواد اینقدر حواسش جمع باشه، حالا یه خانم بشینه پشت سرش، فکرش یه لحظه بیاد چشمش بیفته فکرشم مشغول این زن بشه، خیلی خوب ممکنه حالا تصادفم نکنه، من نمیگم حتما تصادف میکنه، چون بالاخره همیشه که اسباب تصادف نیست، اما دیگه هوشیاری نداره. یه اونایی که راننده هستید میدونید از یه چراغ بالا پایین زدن تو شب که میبینید راننده حواسش نیست چراغ رو بندازه پایین، مرمه گیجه این راننده مسلط نیست. حالا کیست رانندگی بونه من نمیدونم، یا خوابالوده یا داره موسیقی گوش میکنه یا نمیدونم داره حرف میزنه نمیدونم چیز میخوره من نمیدونم. حالا عجب هوشیار نیست، چون شما دارید از مقابلش میرید هر چی چراغ براش میزنید متذکرش هم میشید که این چراغ رو پایین بنداز، من جلو من نمیبینم، متوجه نیست. من دارم مثال خیلی ساده عرض میکنم که اگه بچه هم تو جلسه ما هست کاملا متوجه بشه. ببینید هوشیاری که باشه انسان وظیفه عقلانیش انجام میده. حالا بیا تو مرکز علمی تو دانشگاه، اختلاط پسر و دختر فکر مشغول میکنه، افت علمی میاره. حالا بگید نه افت علمی نیست. چرا نیست؟ مگه میشه فکر انسان دو جا مشغول باشه، هم مشغول شهوت باشه هم مشغول تحقیق باشه؟ نمیشه این. من دانشگاه فلاورجان اینجا رو براتون مثال زدم، از خود رئیس دانشگاه شنیده، میدونم ما دارم از نقل قول میکنم برای اینکه بدونید این هست. از کشور خارجم از 3-4 سال پیش خبرش به ما داره میرسه، از ایتالیا، آمریکا، کشورها اینطوری دارن شروع میکنن دانشگاهاشون رو از اختلاط در میارن، نه به خاطر دینا، نه که کار به دین ندارن، فهمیدن که این اختلاط مضر به تحصیل است، افت تحصیلی داره، میگن باید تفکیک بکنیم تا اینا رشد علمی بکنن، فکرشون آزاد بشه. این یه چیز منطقی و استدلال خیلی روشنیه. بنابراین اینا نزنیدش به اینکه حالا چرا اون کشور یه پیشرفتی داره. خب ببین اون که پیشرفت کرده آیا فکرش مشغول بود یا نبود؟ نبوده دیگه. اون مخترعی که اختراع کرده است تو هر کشوری، آیا اون لحظه که اختراع کرده فکرش مشغول شهوت بوده؟ جواب منو بدید. خب نبوده دیگه. حالا غیر اون مخترع، من که نمیخوام بگم تمامش اینه، بالاخره تو لحظه ای که فکر مشغوله پیشرفت نیست. لذا یه قانون کلی داری. حتی ساعتی من میگم، میگم اون ساعت که فکرش مشغوله تو اون ساعت دیگه نمیتونه کار تحقیقی بکنه، بخواد یه مسئله ریاضی حل بکنه، یه قانون فلسفی رو بخواد بررسی بکنه، مگه میتونه؟ کجا میتونه؟ پس اگه یه کشور پیشرفتم کرده نتیجه افراد دیگری بوده، یه افرادی بودن تو اون کشور همه که قوتور تو شهوت نبودن که، برای یه افرادی هم بودن نشستن کار تحقیقاتی کردن، یا اگر هم اون هم شهوت رانی میکردن یه ساعتهای دیگه شو شهوت رانی نکردن نشستن تحقیق کردن. علایال ما میگیم ما که دین داریم بیش از اون باید به این اهمیت بدیم، متاسفانه هنوز جا نیفتاده، هنوز جا نیفتاده بر مسئولین ما. رهبر معظم انقلاب به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، حالا اونا نمیان تو خبرها بگن اما میگین تا گفته بشه، اونا نمیان بگن چون بعد مردم طلبکارشون میشن، میگن اگه آقا اینو بهتون گفتن پس چرا عمل نمیکنی. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایشون اومده بود گزارش میداد از وضع دانشگاه، خب گزارش تمام شد، آقا چند تا تذکر بهش دادن، یکی این بود، فهمدن اون دانشجویی که از دانشگاه شما فارغ التحصیل میشه باید وضع دینیش خوب باشه، وقت دستشون گذاشتن رو شونهشون گفتن اینا باید احساس وظیفه کنید، این جزء وظایفتونه. لذا من الان صریح به رؤسای دانشگاه گفتم، اینجا هم میگم رئیس دانشگاهی که به فکر دین دانشجو نیست این داره خلاف قانون عمل میکنه، چون رهبر معظم صریحا اینو گفت. این چی بود که من جلسه خصوصی خدمتشون بودم. فهمیدن فقط بار علمی دانشجو نگاه نکنید. ما دانشجو بعد نمیخوایم وزیر بشه، نه فلان مسئولیت پیدا کنه، تخصص تنها که نمیخوایم، تعهدم میخوایم، تدین میخوایم. روزا گفتن خروجی کار باید دقت کنید. اینم گفتن جزء وظایفتونه. نگه جزء وظایف ما نیست. اینم جزء وظایفتونه. این تأکیدات داره میشه، اما کی ما اهمیت میدیم؟ اهمیت دادنش مهمه، که همونقدر که برای شکم یه دانشجو به فکر هستیم حتما یه آشپز بیاریم، غذاشون چی باشه، بهداشتش چی باشه، نظم و انضباطشون چی باشه، حراست باشه چیکار بکنه، اینا رو خوب اهمیت میدیم، خب به اونم اهمیت بدیم، بگیم این دانشجو دینم میخواد، و همچی که برای دینش اهمیت ندادیم تو فضای اختشاش که میشه باید بینیم همون دانشجو داره زر میزنه 2 میلیارد خسارت تو دانشگاه صنعتی وارد میکنه. 2 میلیارد تومان. بعدم جوانای مذهبی ما رفتن جلوشون آخه گرفتن. اگر نرفته بودن قوای مذهبی ما نرفته بودن چه خسارت بیشتری؟ کیا داره خسارت وارد میکنه؟ خسارت به کی وارد شد؟ به کل ایران، چون بیت المال دیگه. 2 میلیارد کی از کجا باید خرج بشه؟ بیت المال داره خرج میشه. این نتیجه اینه که اون وقت که به مسئول دانشگاه میگن مواظب دین دانشجو هم باش، باید روحانی از قم دعوت کنی بیاد اینجا هفته یه جلسه برای اینا صحبت بکنه دین مردم تقویت بشه. چی به اینجا که میرسن بودجه نیست، باید فکرشو بکنیم اینم چی ماشین باید بنیم چیز. وقت جالبه همون واقعی که ما این صحبت رو میکردیم استاد دانشگاه هر روز با هواپیما از تهران بلیط براش میگرفتن میاد اینجا کلاس تدریس میکرد و میرفت هر روز. متوجه بودم با پول دانشگاه، من نمیگم اون کار نشه، اون کار بشه، اما خواهم میرم بینید اهمیت چیه که درس رو اهمیت میدن، پول میذارن، بلیط هواپیما هر روز براش میگرن بیاد و بره، بعدم تهران هم بره به کارهای دیگهش برسه. خیلی خوب، ما هم تشکر میکنیم. اما گفتم شما به اونجایی که میرسه همچی که میگم یه ماشین بذارید استاد رو از قم دعوت کن از اصفهان جای دیگه بیاد، به اینجایی که میرسه بودجه نیست، بودجه نیست، اهمیت نیست. من نمیتونم خیلی حرفا رو سریع بزنم، مصلحتم نیست، بعضی صحبت ها من با صحبت دیگه پیدا میکنه، بعضی هم ممکنه نتایج سوی از صحبت های ما بگیرن، در که قصد من چیز دیگریست. ولیکن سخن هم اگر گفته نشه کجا بگی؟ گاهی مسئولی خیال میکرد که تو اون جلسه خصوصی میگفت نگید اینها باعث تضعیف میشه. گفتم که تو جلسه خصوصی اگر نگوییم سلام، این معنیش اینه که شما میخواید زیر بار مسئولیتت شونه خالی بکنه، این معنیش اینه. چون اگه من رفتم